الله الرحمن الرحیم. بنده باید از انجمن اسلامی پزشکان تشکر بکنم. اولا از این جهت که همچین جلسه ای رو برای بحث و انتقاد در مسائل و موضوعات دین تشکیل دادن و انشاءالله توفیق هم پیدا بکنن، بعد هم ادامه پیدا کن و ثمرهای بزرگی هم برای این اجتماع و انجمن مترتب بشه. سنیان تشکر کنم از این که بر این فکر جلسه گذشته ای هم بوده و راجع به خلقت انسان بحثی داشتن و در اون جای ذکری هم نوشته ای که بنده داشتم به میان آمده و در باره اون هم بحثی شده است. مثلا جناب آقای مطهری باید من تشکر بکنم که با خودشون زحمت دهن جون نوشته این آقابل رو بخوانم. خب این در اینجا مطرح فرمودن بعضی قسمت ها شد. خب چه در نظر انتقاد چهار از نظر تأیید در هر صورت من باید بدهشون تشکر بکنم. خب به مناسبت همیسی در همین جا عرض بکنم که من ایشان یه مختصر گده ای هم دارم، زیرا که قبلا ایشان تازه کرده بودم که این نوشته رو ملاحظه بفرمایند و نظرشون رو من بفرمایند، فرصتی نکرده بودم. ولی بعدم شنیدم که فهمیدم که انتقادهایی هم داشتن، اونم به بنده مستقیما مراجعه نفرموده. ولی خب این گله هم درست نیست، برای اینکه اینقدر ایشان اشتغال دارند و خدمات مفید به عهده گرفتن، خب بالاخره این موارد رو نباید جای گله براش گذاشت. لایی ها محسن باید از شما تشکر رو بکن. هفته گذشته بود در همین چند روزی که آقای دکتر حایری من اول تلفن فرمودن که بله باید بیایید. در یکی از این جلسه ها شرکت بکنید و من اول شد به عصر و عصرم من در خدمت مستقیما صحبت کردیم و بعد نوار رو هم آورده بودم. من بعد از اینکه نوار صحبت رو شنیدم دیدم خوب مثل این که لازم است که خدمتون برسم، مضافاً بر این که آقای منزکتیرایی رسماً بنده رو برای دفاع احضار فرمده بودم. بوده بنده دیدم که به دادگاه رفتن و دفاع کردن و محکومیت در این مورد بی سابقه نیستن. اما خب خیلی فرقه در این دادگاه، در این مجمع هم مدعی العموم جناب مطهری باشند و هم قضات آئین باشند اهل فضل و دانشند، خیلی فرق داره با گذشته. بله خیلی از این که واقعا بنده باید استفاده بکنم، شاید اولین جلسه ایست که بنده حاضر میشم و انتقاد میشنم و احیانا جاهایی که لازم باشه به اشتباهات خودم هم توجه میکنم و خیلی برای بنده ارزش قطعا خواهد بود با انتقاداتی که آقایون فرمودید و منبر خواهد شد درباره این نوشته. آقای دکتر حایری فرمودن که بحثی که شروع کنم یه چیزی رو دو مرتبه مجددن این بحث رو در محضر آقایون بنده تکرار کنم. اما وقتی بنده نوار رو شنیدم دیدم خب چه این کار لغویی که اگه بنده چون قسمت اعظم این آقایون تحریف فرمایشاتشون خیلی کار راه بنده کار بنده رو آسان کردن، راه بنده رو صاف خیلی فرمایشاتی فرمودن که لزومی نداره بنده تکرار کنم. من تا لازم به استحضار آقایون رسیده است از طرف ایشان. من دیگه و خودم فرض کردم که همون مواردی که خصوصا آیه مطهری ایراد داشتن نسبت به نوشته بنده، من دیگه بتوانم همون موارد رو اگر بتوانم اون ایرادات رو ببینم میتوانم رفع کنم، تا اون باز نگرانی های مهندس کتیرایی من باز به عزت میگفتم که خیلی استفاده کردم از همین تذکرات آقای مهندس کتیرایی، خصوصا در اون جلسه که ایشان هم چنین قدری با ناراحتی حس میکردم که برمودن جلسه یه ابهام هایی هم اضافه کرده، پیش از این ممکن بود از یه جهتی متوجه شده باشد از هان و یا اینکه فکر ایشان، ولی خب یه ابهام های تازهی پیش آمده. بنده باید از حالا نوید نمیدم که این ابهام هایی که براتون پیش آمده باشه رفت بشه، اما خب کوشش میکنم چیزی که به نظرم برسد در محضرتون اصلا از خودتون استمداد میگیریم و بعدا این جلسات رو ادامه دادن این که شاید ببینیم از این میشود ترفیع گرفت و نتیجهی گرفت در باره این قبیل مثلا این موضوع رو به جایی برسانیم یا خیلی. ایراداتی که جناب آقای مطهری در باره نوشته بنده داشتند چند تا، یک در درجه اول این که مکرر تکرار فرمودن که موضوع ابوالبشر بودن آدم رو ایشان میفرمودن که الزامی نداره همچین قیدی نیست، همچین چیز جالبی نیست، من بی خود اصرار داشتم در این داری در این بار اصرار کردم که نه آدم ابوالبشر نبوده است. یکی در موضوع نفس واحد بود است که باز هم یک چنین بیانی رو داشتن جناب آقای مطهری. یکی راجع به موضوع این بحثی که قسمت اعظم از این کتاب راجع به زندگی حضرت عیسی و سوابق نسلی او و اونجرا که بنده درباره حضرت عیسی ذکر کردم، این برای ایشان مبهم بود که به چه منظوری این فرمودن دریافت نکن به چه منظوری بوده است که اینقدر توضیح درباره این موضوع داده شد. به بحثی هم در آخر فرموده بودن که این رو دیگه مربوط به کتاب نبود، اظهار نظری کرده بودن که بعد آقای مهندس تاج هم به نظر می سیقدری جوابی در این خصوص داده بودند، ولی اون در موضوع این که آیا به فرض که موضوع تطور و تکامل تدریجی محرز باشه، آیا نمیشه تصور کرد اون تکاملی که باید در طول این مدت این میلیون سال و چندین هزار سال یا چندین میلیون سال چود بگید با تغییر شرایط محیط تغییر شرایط این رو کوتاهش کرد؟ خب تصریحی نداشتن، برای اینکه بنده هرچی دقت کردم تصریحی نداشتن، برای اینکه میخواستن از این کم کردن از چند میلیون به چند هزار سال و چند صد سال و چند سال و چند روز و چند هفته، و اینو نیامدن که همونطور که بیان قبلی فرموده بودن خلقت دفعی که بیان که ممکن خلقت دفعی پس ما بریم با تغییر شرایط پیدا بشه، نفرمودن. من به نظر میرسد که همون چیزی ممکن بود مورد نظر شما جواب خودشون خواهند فرمود. این هم درباره این موضوع بنده اگر بتوانم و وقت اجازه بدهد درباره همین مطالب چیزی عرض بکنم در محضر آیون و بعد یه حواشی دیگری هم هست که اگر وقت بود اینا در راجع متن کتاب بود، اما در مقدمه جناب ایشان یه فرمایشی فرمودند که باز آقای مهندس تاج جوابی داده بودند و بعد خود جنابشون یه تعدیلی هم فرمودن، اما به نظرم میرسد که برای یه توضیح مختصری در باری اون داده بشود نمیدونم اشکار از ایشان میشود یا اینکه باز نظرشون کماکان سابق خواهد بود. و اون موضوع این که اصولا در قرآن مسئله خلقت آدم و خلقت اولی آدم جز موضوعهای توحیدی و موضوع خداشناسی از اون نظر مطرح نشده. موضوع به چند باری هم به عبارت های متفاوت بیان فرموده بودند. بنده گفتم شاید من اشتباه میکنم، شاید بعدیدم همین نظر است که خلقت آدم مسئله در قرآن به عنوان مسئله توحیدی مطرح نشده. بنده گویی این مربوط به متن کتاب نیست، این است که من اجازه میگم قبلا درباره همین موضوع چند کلمه مختصری عرض بکنم و سپس برم به همون مواردی که وارد ایراد مستقیم شده. اولا چون که آقای مسئول هستید، اون چون که آقای اندازه که بنده دریافت کردم در هیچ کجای قرآن استدلال علمی راجع به توحید نشده. من سراغی ندارم که استدلال علمی درباره توحید بشه. مطالب توحیدی و خداشناسی خیلی است در قرآن. این مطالب از چند شکل خارج است، یا یه حکمی است، قطعی است، قل هو الله احد، انما الهنا و الهکم واحد، انما الله اله واحد. این خیلی زیاد است در قرآن، حکمیست، قطعیست و همون چیزی که به درد قاطبه مردم همینطور میخوره که استدلالی سن حکمی ساده میشوند. خدا یکیست، بگویید، بگو، متذکر باشید. به نحو و انهای مختلف آیات بسیاریست که حکمیست، توحید الهی به صورت حکمی ذکر و الله الواحد القهار. یه مقدار آیات توحیدی آیات تحذیریست یا تنذیریست، همون است که برحذر داشته است مردم را از شرک که نقطه مقابل توحید است، برحذر داشتن از شرک. این شرک لظلم عظیم، لا تشرک بی شیئا، لا تکونن من المشرکین، ویل للمشرکین. خیلی زیاد است این آیات، شرک هم زیاد. از این جهت هم توحید تسجیل شده. یه مقدار استدلالی هست، اما نه استدلالی علمی اونطور که انتظار داریم، استدلال حسی، اونطوری روش خاص قرآن. افر ایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، افر ایتم النار الذی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، فلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت. هم استدلال هست، اما استدلال حسی، اینطور که میبینید، یه خود ببینید، یه خود تفکر کنید، همونطور که انتظار میبیند نظاره کردم، اونطور که شایسته است باید انسان ببینه، چند این احساسمونه به کار بیاندازیم. نمیشه قرآن در استدلال در چیزهای مسائل عقلی از راه حس است، همونطور که خوب درک کنیم مقدار استدلال ها اینطور، هم در مسئله علمی هیچ تصریحی نیست، اونو گذاشته است به عهده همون راسخون فلعن به اولوال الالباب که همون جزء دوم اون آیه مربوط که می فرماید فالراسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. با اون توصیه‌ای که و با اون سفارشی که اینقدر در قرآن راجع به علم و تعلم و تدبر و تفقه و تحقیق و اینقدر اصرار و توصیه در این باره میشه، این موضوع استدلال علمی رو به عهده اونا بذاشت که اینا یا راسخون علم یا اولو الالباب هستن که برون دنبال تحقیق هایی که در همین زمینه چه از نظر در قرآن و یا علم رو مطلق علم، در نظر خدا علم خاصی نیست، مطلق علم، هر علمی، هر بینشی، هر دانشی. یکی از اون موضوع ها به نظر بنده، و اگر قلوب نکنم چون میبینم که اینقدر آیه در واقعی هست، در حدود 40 تا آیه من شکیرهای فرمودم، خب بنده در حدود 46 تا ترمش 40 تاش منحصرن راجع به همین فطرت انسان. اونقدر در واقعی این مسئله تکرار شد و فرمایش خود جوابای مطهری هم راجع به کلمات متفاوت که رنج های مختلف وارد شده است در این موضوع و بالاخره نتیجهش میبینیم. یکی از اون مسائل و بزرگترین همون مسائل اگر غور درش بشود راجع به خلقت انسان، مخصوصا هم نظر توحید است، مخصوصا هم نظر توحید است. توضیح از کنم اگر به نظرم میرسد، اما مراجعه میکنیم که امروز الان در زندگیمون چقدر اختلاف میان انواع حیوانات هست. آمین الحمدلله که اکثریتشون در کادر پزشکی و اطلاعات راجع به علوم طبیعی و مثلا این انواع حیوانات گفت میشه انواع بی‌نهایت، انواع بی‌نهایت ها، نه اینکه به افراد بی‌نهایت، چقدر نوع از حیوان ده، چقدر اینها متفاوت از ساختمانشون همین که وارد هستن. یا همین نمیتونم توجه کنم، حتی اگر همون همون حیواناتی که ما در حدود زندگی خود میتونیم به اونها برخورد داشته باشیم، اطلاعی از اونها داشته باشیم، چقدر اختلاف ما در اینها میبینیم. تازه اینا چقدر به این خود اختلاف دارن و چقدر با انسان اختلاف دارن. ظواهرش عالم گیاهان چقدر بین خود اختلاف دارن، انواع گیاهان و چقدر زیادن و به بیشمار سر میزنه انواعشون، چه گیاهان گلدار چه بیگل چه اونایی که همین که وارد هستن. تازه همه این عالم گیاهان چقدر اختلاف داره به عالم حیوان، این اختلافی که حس میکن. خب حالا هر دوی این دو عالم که گفته میشه، این دو تا دستگاه موجود زنده، اینا چی اصلا سنخیتی با خاک دارن، سنخیتی با عالم بیروح دارن، چه ارتباطی؟ این عالم بیروح که تفاوت اونها بین از نظر زمین با اجرام سماوی چه ارتباطی بین اینها ظاهرن به نظر میرسی؟ همین اختلافات رو میبینیم. اما بیاییم حالا کاری نداشته باشیم با اون تحقیقات علمی ها، از همین قرآن بحث کنیم، از همین قرآن استفاده کنیم و آیاتی که ما رو ممکن است هدایت کنه به همین مسائل، چگونه با بیاناتی ما رو هدایت بکنه با این اندازه اختلاف که ما میبینیم در اینها، و مخصوصا اختلاف بیانی که تمامی دستگاه با خود انسان داره. اما از نظر همین آیات ما اینا رو همینطور دریافت کنیم که همه اینها به هم دیگه اتصال دارن، همه اینها به هم مرتبطن، مضافاً به این تازه از یک منشأ هستن، از یک اصل هستن. بعد از خلق الانسان من طین، یکی از خلاصه که اشاره فرمود، تازه خلق انسان رو به تناسب به استدلالهایی که میتونیم ازش پی ببریم که ارتباطاتش رو با تمام عوالم زنده و بنابراین غیر زنده میتوانیم پیدا کنیم. چی بحث توحیدی از این شایسته تر از این متین تر هم نظر علم که این ما بتوانیم هر قد این رو اگر منتها با یه دید علمی هم که واردش بشویم که بیشتر ما رو محکم تر بکنه در این فکر در این نظر توحیدی. بنده شاید به نظر رسید که گفتم این رو ممکنه اشتباه کرده باشم در اون فرمایش های متعلق فرموده بودن که خلقت اولیه انسان ناظر به امر توحید نیست و یا به مسئله خداشناسی نیست. این گفتم این عرض بکنم در منظر حالا در موقعی که لازم باشد رفع اشتباه خودم هم بشود موقعی. و اما راجع به همون مسائلی که در متن فرمایشاتشون یعنی فرمایشاتشون راجع به متن این نوشته بنده است از بکنم ناظر میشه اول راجع به این که اصرار فرمودن که این بیانی که بنده دارم و اصراری که بنده دارم که آدم ابوالبشر نیست این برای ایشان چندان جالب به نظر تمایشون اینطور بود جالب نیست مثل اینکه محقق نیست این موضوع. بنده در باره در توضیح این قسمت قدرم همین شاید نیم ساعت قبل در خونه دایی دکتر صاحبی همین خرص شد این نکته ای رو حالا عرض بکنم. چیزی که به نظر بنده قدری شاید توجه دقیق نشده است واقعا این هوش سرشار و این تحقیقات عجیبی که مثلا در مسئله تفسیر شده و توجه بفرمایید همین اطلاعات ما از تفسیر بده که فقط از جنبه ادبی هیچ مسئله علمی تفسیر کلام خدایی رو برای ما روشن نکرده است تا کنون. همون که تفسیر شده است از جنبه ادبی شده هم ملاحظه بفرمایید فقط از هم جنبه ادبی اون که ما اطلاع داریم از همین جنبه چقدر باید دقت میخواد شده باشد و چقدر هوش به کار رفته که همین اندازه اطلاعاتی اینقدر دی قیمته فقط از هم جنبه تحقیق ادبی راجع به آیات قرآن نصیب ما شده است به وسیله مفسران. با این دقتی که شده است به نظر بنده رسیده که تا بار یک موضوع بهش اونطور که باید توجه نشده و اون موضوع که حالا فرنگی ها فرانسوی هایش میان نوانس کلمات است رنگ کلمات مفهوم کلمات است. میخوام عرض بکنم خیلی کلمات مترادف در قرآن استعمال شده است اسامی مترادف به کلمات مترادف این کلمات مثلا در اسامی باری حضرت باری الله رب رحمان مستعان غفار اینا همش به تناسب صفات پروردگار اسامی است که برای پروردگار ذکر شده است و اسامی دیگر هر کدوم اینها در ترجمه ها اغلب کلمی رو به جای دیگر برای خدا مثل جایی که رب خدا ترجمه میشن اینا میشه ما اصراری هم ندونیم برای اینکه حتما باید به جای خود باید دماغی که میگیم رب ترجمه هم بکنیم پروردگار خب میشه بنده مثلا میگه اینها یک دقت خاصی برای این کلمات هست یک رنگ خاصی است و خوب حس میشه که وقتی کلمی رب در آیه ای آمد در جمله از آیات قرآن آمد بنده به سهم خودم تا اون اندازه غور کردم نشد از استثنایی بتوانم پیدا بکنم که مفهوم در اون از اون جمله و از اون آیه و از اون عبارت یه مفهوم پرورش و تربیت تدریجی و یک امر تدریجی و یک تکامل و یک نمو به تدریجی از اون
مفهوم اون جمله یا اون عبارت دریافت نشه. این رنگ رو میدهد، این کلمه این مفهوم رو تضمین میکنه، زمینه میکند به اون عبارت و جمله. این باید در نظر داشت. هر وقت اله الله اینها میاد، موضوع آفرینش، دستگاه گردانندگی، عظمت، خضوع، اینجور مسائل، خلقت، اینجور مسائل با کلمه الله، این مفهوم با کلمه الله همراهه. هر وقت رحمان میاد، عطوفت، گذشت، مهربانی، امید داشتن، اینجور مفاهیم از کلمه، از جمله و یا عبارت دریافت میشه. اگر این منظور رو، اگر این رنگ کلمات رو هم بهش توجه بشود، خیلی کمک میکند به دریافت مفاهیمی که ما احیانا انتظار داریم از آیات و عبارات قرآن و آیات و کلمات قرآن دریافت کنیم. خیلی چیزها هست. یکی از اون موضوع، از این کلمات مترادف که در قرآن زیاد استعمال شده و حالا خدمت ایشان عرضم کردم، همین موضوع این چند کلمه بشر، انسان، بنی آدم، انس، این مسائل. بنده وقتی آقای دکتر حایری فرمودن که برمخصوصا نوار رو شنیدم، این مقدار در خدمت ایشان من شنیدم، بلا فاصله حس کردم که اگر این چیزی ناقابلی که در اینجا نوشته شده، این رو به نظر میرسد که آمینی که انتقاد فرمودن و یا اینکه اظهار نظر فرمودن به تمامش یا فرصت نفرمودن مطالعه کنن، و یا اینکه اگر هم مطالعه از نظرشون زود گذشته است. من ازشان خواهش کردم که آیا ممکن است که این جلسه صحبت رو موافقت بفرمایید یه دو هفته عقب بیفته. به نظرم تا اینکه من اگر آیونا خدمتشون نیست، من یه چند جلدی از این کتاب بفرستم خدمتشون، همه آیون فرصت داشته باشند در عرض این مدت این رو مطالعه بفرمایند، که اگر این مطالعه بشه خیلی موضوعها شاید احتیاج نباشد بر این که بنده زحمتی بدهم و توضیحی در این باره عرض بکنم، و یا اینکه اگر هم فردم مجبور باشم به اختصارش بپردازم. از جمله همین این رو معترضه ها عرض کردم، برای همین موضوع این چند کلمه روز، همین بشر و انس و اینها، من اینجا اشاراتی دارم در این موضوع و رنگ این کلمه هاست رو اونطوری که دریافت شده است از میخوام عرض بکنم که آوردم در اونجا کتاب لغت، که کتاب‌های لغت اینطور تعبیر میکنند و اینطور معنی میکنند این کلمات رو، اینه در اونجا آوردم. اما خود بندم اعتقاد ندارم به این کار. میخواهم در این تحقیقی، یعنی این کاری که کردم بنده در این تحقیق و یا در این نوشته مختصر ناشیست، محور کار خودم و محور اون چرا که وارد کردم فقط قرآن بوده است، و حتی استناد خودم را هم به کلمات، به کتاب‌های لغت هم نکردم، برای اینکه کتاب لغت هم منشأش باز همین استعمال کلمات و یا اینکه ادبیات کلاسیک عرب در دوره‌های قدیم همونه بود که این کلمه به چه نحو استعمال شده است، و بالاخره اونها از همین استنتاج کردند و وارد لغت کردند، تعریف لغت. بنده محور تحقیق، محور بیانم رو در همون استنتاجی که خود اون لغت رو در صدد شدم که در آیات مختلف مطالعه تا اندازه با بضاعت ناچیزم دقیقی درش میکردن، در خود آیه مربوط این رو تحقیق کنم و ببینم که آیه همین مفهوم در میاد. راجب این چند کلمه که چند اسمی که عرض کردم، بشر، اون چه که بنده دیدم در هر وقت بشر استعمال میشود در قرآن، ناظر است به جسم انسانی. جسم انسان مورد نظری، اون چرا که ترابش میکنه از جسم انسان نه از فکرش. ولم یمسسنی بشرون اینی خالقون بشرن منتین، و اون چرا که مثال شد ملاحظه بفرمایید، اون که ناظر میشود در این باره راجب جسم انسانیست، مفهوم جسمی انسان رو، اون هیکل انسانی رو مورد نظر است، و این رنگ از این جهت وارد میکنن در مفهومی که اون کلمه استعمال شده است. برعکس در مورد انسان هر وقت از میشه ناظر میشود به فکر انسان، یه مراحل فکری هم وارد. یا ایوال انسان اینکه کاده کنه الا ربی که کرهن تمنافی، کوشش میکنی در راه پروردگارت، مسئله فکری در کار میاد. خب آقا فرموده بودن که به نظرشون نرسیده است که این موضوع آدم، آدم ابوالبشر، این که بنده اصرار دارم نه همچین جالب نیست این موضوع، قبلا تایید می فرمودند و یا اینکه مخصوم برداشت خیلی مایه خوشبختی و جای تشکر است که تایید می فرمودند مخصوم دو تا آیه 11 اعراف و 3 آیه 7 و 8 و 9 سوره سجده رو می فرمودند و گوییم که مثل اینکه فرصت نفرمودند و وقت تنگ بود در باری اون مطالب تاییدی خودشون رو بفرمایند، مخصوصا که بنده به نظر بنده اساره و خلاصه تمام این مفاهیم تکاملی خلقت انسان یا مفهومش و مفاهیمش مخصوصا در این آیه 11 اعراف جمعه که دیگه همچین دقیقا مخصوص قرآنه و شاید هم شاید این قطعا که بهتر از این و کامل تر از این نمیشه کنید که انا خلقناکم، تربیه هم فرمودن فاجو سمه هم فرمودن موضوع همین سمه به چه نفی استعمال میشه، انا خلقناکم خلقش رو باید آیات دیگر تفسیر کنه، آیات دیگر به این که خلق یعنی چی و چه مدارجی گذاشته از بر خلق. خلقناکم سمه صبرناکم، فرمودن صبره با تسبیح فرمودن خیلی فرق داره، صورت دادن باب تفعیل هم هست، تدریج به نظر میزه باب تفعیل تدریج، صبرنا کن شما را تدریجن شکل دادیم، شکل دادیم صبرنا کن. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، پس ثم مرحله بعد، بعدها پیش میآید، پیش می آید یک مرحله ای که حالا اون یه بحث دیگری که راجع به همین آدم چگونه درست شد و چه ما آماده ساختیم مراحلی رو که ملائک رو گفتیم به آدم، آدم مشخص، آدم معروف، آدم معین، آدم که یک فرد است، هرگز نمی شود از قرآن نتیجه گره و استنتاج کرد که آدم، آدم نوعیست، هرگز امکان ندارد، هیچ موردی ندارد که این موضوع، این فقط جز تصوری بیش نیست که راجع به آدم، آدم نوعی بگویم، هیچ دوتا هم نبوده آدم، اونقدر شواهد هست، شواهد ادبی، شواهد قطعی منطقی که آدم یک نفر است، معینه، مشخصه، مراحلی گذشت 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 تا اینکه ما به ملائک گفتیم که آدم را سجده کنید، در آیات دیگر یه فعضا سبیتوهو و نفختو فیه فی من روحی فرعو لو ساجدین. وقتی که اون مراحل گذشت و آمادگی پیدا کرد این آدم، که اونم یه بحث دیگری که در مورد عیسی بنده اینجا چیز کردم، اونم به آسانی نیست، مرحله دفعی نیست، هرگز امکان، خدا همه چی قادر است، قادر همه کاری بکند، همه چیز رو قادر است، اما در ذهن حکیمم هست، ربم هست، اینا جز صفاتی هستن که جز ذاتش هست، حکمت الهی هرگز امر دفعی امر میتوانه بکنی، اما همه رو گذاشته است که آماده بکن، همه رو به تدریج، همه شو آماده بکن. همون استطای آدم هم بدون جهت نبود، یه آمادگی هایی، یک مراحلی، یک مدارجی گذشته است تا آدم بتواند آماده بشه برای اینکه روح، نفخه روح الهی رو دریافت کنه و بتواند مسئول بشه، بتواند مشخص بشه، بتواند ممیز بشه، بتواند اختیار کرد از خودش بشه، بتواند مسئول بشه. اون وقت است که انسان، اون وقت بنده در اینجا عرض کردم بشریت دو دوره داره، بشریت دو دوره داره. یک دوره قبل از آدم که بشر بوده، جسم بشر بوده، اما بشری غیر مسئول، به دلیل اینکه پیغمبرم نداشته. اگر بود اولین پیغمبران از آدم شروع می شود، پس نعوذ بالله خدا خیلی ظالم بود در بارونه، پس چرا اونه برای اونه پیغمبر نفرستاده؟ اون بشر غیر مسئول بوده است. مسئولیت با تعلیم علم علم خاص الهی به آدم بعد از اینکه استعداد پیدا کرد، مراحل تسویه، تسویه غیر از صورت است، مراحل تسویه، آمادگی، اون سامان جسمی و روحی برای آدم پیدا شد، نفخه الهی به او در اون نفخه در دو مورد است در راجع بشر. اینجاست که تایید میشه راجع به آیه 59 آل عمران، اون تمثیلی که بین عیسی و آدم میشه در دو مورد است. یکی اون آیه که تصریح میفرماید راجع به این که مسئله آدم، مسئله عیسی مثل مسئله آدم است، که اون حالا بعد دو مرتبه برمیگردم اگر فرصتی باشد و اگر نشد که موکول میشد به اگر آمین خودشون دریافت فرمودن و به ها این نشد که توضیح عرض بکنم خدمتشون. یکی در اون مورد، یکی در مورد نفخه روح است، در دو مورد. و راجم احسنت فرجه ها فنفخت و فیه من روحی، فنفختنا فیه من روحنا، در مورد نفخه روح الهی است، در مورد مریم برای پیدایش عیسی. یکی هم در مورد نفخت و فیه من روحی راجب آدم. این دوتا موازی بودن، این دو موضوع، این دو پدیده در عالم خلقت، در عالم کائنات، این موضوع آدم و عیسی موضوع بسیار مهم نیست و این تمثیلشن در اونجاست و توضیحشن که احیانه یه قدید بله اینجا و احتیاج داره که اینجور خیلی متین فرمودند. چیزی نیست این، اما این اندازه که بحث رو شروع کنه و روی این انسان بتوانه ادامه بده خیلی اشتباه. من هرگز ادعایی نکردم و نمیتوانم بکنم، و اگر بگم امضایش که باید براحت خود باید بگم که این بگویم کامل است، این چیزی که به حد اعلا رسیده، هم برداشت مطلب شده است و انشاءالله با همین بحث و فحص ها به این جای هم میرسد که این افتخار عالم شیعه باشه. تا کنون این بحث نشده و شاید به این وسیله هم دنبالش آمین میگیرید و انشاءالله همین قسمت، همین نوع بحث ها و انتقاد ها به جای خواهد رسوند تا این قضیه معضله برای اون که یک حفره عظیمی بین علم و دین همین موضوع ایجاد کرده انشاءالله به همین وسیله پر بشه. بله، مرحله دوم استفای آدمی، استفای آدم و او رو مسئول کردن و مسئول شدن او، موظف شدن او و مخصوصا مشخص شدن او، ممیز شدن او، که تمیز حق و باطل میدهد، تمیز صلاح و ثواب میدهد، تمیز میدهد بدی و بدت لهما سوءاتهما، برای اونها بدی ظاهر شد، کفل است. حالا این رو هم در مورد عورت گفتن، میشه در باری اون هم بیان کرد، هم در مورد قسم سوءات. همیشه عورت که نیست، بدی ها اصلا تشخیص بدیم بدی، کفل همون چیزی ها آثار دارم تشخیص نمیدن مثلا این کار بدیه یا این کار خوبیه، اما یه مرحله میرسد بدی و خوبی رو تمیز میگه. انسانیت هم همین، بشریت هم همین مراحل رو طی کرده. اول تمیز سوءات نمیداده است، بدی رو نمیداده، تا اینکه رسد به وسیله است با اون تعلیم علم الهی موفق میشود آدم اون تشخیص بده و از اونجا بشریت وارد مرحله جدیدی میشه، وارد مسئله مسئولیت میشود. اون وقت اینجاست که بشریت وارد انسانیت میشه، اینجاست که آدم در این مرحله است. آدم به موجب همون آیاتی قبلا خودشون رو اشاره فرمودن و اشارم شده بود و آیات مکرر دیگری هم هست، بسیار هم زیاد است، همینم در مورد ترمچه‌هایه. این آدم در این موقع خلق می شود و در این موقع وارد مرحله تکامل، ابتدای مرحله تکامل. یه توضیحاتی هم عرض شده است در اون باب آخر، در اون فصل آخر راجع به همین قسمت، این که همین آدم چگونه در چه مرحله، در چه موقعیت سنش، در چه وضعی فرق او با برگزیدگی با استعفای عیسی ابن مریم علیه السلام در این مورد اشاره شده. بنابراین با این وضع قرآن هرگز ندارد ابوالبشر. از اینجاست که بشریت و من بعد دنباشون یه بنی آدم گفته می شود، اولاد آدمی، اولاد آدم اینجا می شود تا انداده به مرحله انسانی گفته، کما این که یا بنی آدم لا یفتنن نکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. دیگه حالا در همون علتی که موجب شد شما دیگه، برای این که دیگه حالا پدر و مادر شما در تحت اغوای شیطان تبعیت کردن از اون چی که از اون از اونها نه شده بود، از اونها تبعیت، از او تبعیت کردن و به اون چی نه شده بود رو آوردن، برابر نتوانستن در اون عالم ملکوت باشند، ناچار شدن حبوط کنند. دید جای اونها عالم ملکوت جاییست که اونجا فرق این چرا ملائک آدم رو سجده می کنن؟ برای اینکه ملائک بد نمی بینن، اختیار همیشه خوب می بینن و جز اینکه در محیط صفا و در محیط صحیح هستن، فقط اکثر عملشون در اون محیطه. اما حضیمت میگه همون ملک بیاد جای آدم قرار بگیره، در مقابل وسوسه هم قرار بگیره، چقدر خدمت کرده از شیطان به عالم انسانی گرد، چقدر خدمت کرده که این تعارض پیدا می شود، انسان اختیار کند بین خوب و بد. همین است که همینجا مرحله بامشه که مرحله فکر میاد، مرحله تمیز میاد، انسان باید از خودش دفاع کنه، موضوع فکر پیدا می شود، پرورش فکر پیدا می شود. خدا خواست که انسان آدم در مرحله ملکوت باشد، یعنی اول بهش بگوید که بابا این کار این بدیم این درخت یا فلان یا این چیز رو نکن و این کار رو بکن، از این به این نزدیک نشو. عقلش هم گذاشت که این برابره این عقل رو بهش داد، راه نمایش هم کرد، گفت این کار نباید بکنی، این کار هم باید بکنی، اما اختیارم در دست خود. اینجا افتاد به اختیار وسوسه درش اثر کرد، اون کاری که نباید بکند کرد. پس بنابراین از اون محیط که بنا بود یک سره کار نیش بکنه دیگه نمیتونه اونجا باشه، پس باید یه مرمون جای دیگه باشه. اما اونقدر خدا رحمت دارد که این ورش نکرد چه بریم حال برو حتی بنابراین در اوائل اما یه چیز بدنم اختیار دادم دست خوده در اخر باید خواهی رسید به من دو مرتبه برخواهی گشت، اما از یه راه دیگر. اونجاست که باید فکر خودت به کار بیندازی، از اختیار استفاده کنی، آزادی، از آزادی خودت استفاده کن، به کار بینداز. این دوتا خیر و بد، تبعیت از خیر و بد، تماس و برخورد این دو موضوع متفاوت فکرتو پرورش میدی، تکامل فکری پیدا میکنی. انسان با تاکنون تا آدم مرحله تکامل جسمی بود، از آدم تکامل فکری شروع میشود. تکامل فکری 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 اینا لله و اینا لله از اون طرف تو مرتبه میگردیم. اینجا رحمت پروردگار از اینجاست که میشه رحمانیت و عدیجه میشه فهمید. اینو به اختیار خودش گذاشت، همه چیز رو به اختیار خودش بیر کرد، اما معذاله کم دورادور موازمش هم بود، راهنما هم براش فرستاد. از این مرحله بعد که پیغمبر فرستاد که همش سی خودش نباشه، همش از فکر خودش تبعیت نکنه، راهنمایی ها هم پیدا کنه از اون طرف آمد. بنابراین به نظر بنده رو این اصل است که بنده اصرار داشتم و اصرار دارم که هیچ ممکن نیست از نظر قرآن آدم قبول بشر نمیتواند باشد، و این اصطلاحی است که شاید تلقین ها، شاید چیز حامله، شاید هم اگر اشتباه بکنم بعدا در این قسمت آقای من رو متذکر می فرمایند تبعیت بکنم. وقت هست هم نیست؟ موضوع دوم که باز آقا فرموده بودن که قدری من زیاد در اطرافش بحث کردم، اما اون هم به کلمه خودشون رو بنده چون شنیدم جالب نیست، به نظر نمی رسد که احتیاج باشد در این باره. موضوع نفس واحد است. هستم که ایشان یه مقدار توضیح نگرد میکنم، خاطرم گذشته همچین دقیق نیست، همچین زیاد امضایی نمی کنم، برای اینکه همینطور ممکن است قریبه به همین مزامین فرموده بودن که بله نفس واحد خیلی ساده است. نفس واحد یعنی نفس یعنی یک نفر، نفس واحد یعنی یک نفر تنها. تصریح نفرمودن که این مقصود همون آدم است، اما خب برای گفته شده است، یعنی انسان از یک نفر وجود آمد. این بیان جناب ایشان در این مورد، اما اون چرا که بنده درباره همین کلمه و درباره این دوتا کلمه که تأکید یکدیگر می کنم نفس واحد تحقیق کردم، بالاجماع راجب این موضوع راجب حضرت آدم گفتن که انسان از نفس واحد از آدم به وجود آمد، و این نفس واحد مثل آدمی یعنی یک نفر. خب بنده میخوام که فرض میکنیم این بیان صحیح، پس مقصود آدم. بنده کار ندارم مسئله علمی هیچ کار ندارم، از کنم منحصراً بحث راجع به خود قرآن است و از خود قرآن استفاده میشود برای تفسیر فرمایش خودشون. به همینطور این اصلی شما باید از قرآن برای تفسیر قسمت دیگر استفاده کنید، فقط از همون نظر کاری نداره مسئله علمیش. اون بحث علمیش رو اگر آیون و مخصوصا در اون بخش اول که برای خیلی ها، برای امثال آیون دکترها و اینها خیلی شاید بچگانه باشه، اما برای خیلی ها برای اینکه توجه کنند خسته کننده هم ممکنه همون قسمت بخش اولش باشه، بنده این بخش اولی کتاب برای همین موضوع باشه، اون موضوع علمی که علم امروز راجع به این موضوع چه میگوید، تمام شؤون علمی که وارد تکامل میشود، نه فقط بحث های بیولوژی، بلکه از بحث های زمین شناسی و از بحث های دیگر. این نظریات اخیر این اِوولوشن دیریژه که یه عده پالئونتولوژیست های موحد این رو امروز خب بحثی در بارش میکنند و چقدر عالیست و چقدر عالیست. این ها هم یکی خلاصی بنده از کنم برای همین موضوع، یه قدید فکر بکنیم که علم امروز هم چیه میگوید. من همین هم میدارم کنار موضوع نفس واحد. فرض میکنیم که صحیح نفس واحد مقصود آدم، مگه نه اینکه معروف معروفه دیگه، آدم معروفه دیگه. خب پس آیه گویان 98 از سونه انعام است که موضوع نفس واحد در اونجا اونچه بحث شده در باری اون آیه است که عجیبه. هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. نفس واحد آدم گرفتن، ما گفتن خب نفس واحد یعنی آدم، تا مستقر و مستقر، من مستقر مقصود چیز است؟ رحم مادره و مستودع صلب پدره. و این که پس نابرین انسان اولیش بوده و سپس نسل چیز شده، یا نسل یا در چیز است یا در صلب پدره یا در صلب یا در رحم مادره، مستقر و مستوده. در این بار این تاثیر با این رو چه صورت های ازش در میاد؟ ما اولا برای هر قسمت اگر این طور بشه پس باید بفرمایید تا مستودع و نامستقر، چون اول ولیعت اول صلب پدره. پس اگه این طور باشه، اگه این فرض این صحیح باشه، این باید اول بگه فمستودع و مستقر رو باید این طور بفرماید. و در باره این راسته تفسیر ها و چه تعبیر هایی که همین هاست که و چه چیزهای از ور سیش در آمده. پس من آدم که باید و چه نفر بود پایی چه اکلام نداره رو برید چه این رو من نفس واحده چه نمی فرماید من نفس واحده به فرض چه اکلام نداره چه به صورت نکره آمده. دوم مگر اینجا دیگه حد اولش ما نمیخواییم نزدیک بشم این مسائل علمی و اینا، کجا آمده است که از یک نفس خلق اینها زوجها و زوج گرفتن زن از این هم گرفتن که وقت نتیجه همین بحث میشه که بیان بگوین آدم رو خدا آفرید و بعد اینکه اون نشست و دندش رو شکست و از دنده چندش کنه استخانی در آورد و استخان شد چهار کرد این شد حوا استخان درش دمید و این شد زن او و بنابرای چون منها من از اون نفس واحد زوجش رو زنش رو از او آفرید. این تعبیر اون و همون چیزایی که اینقدر گفتیم که ما ندانسته چنون تسلیم این اسرائیلیات هستیم، تسلیم همین چیزا هستیم که ندانسته رفتیم و اینا مهرست که پاش امضا میکنیم. خب اگر براش تا کنون سابقه دارد از یک نمید راجع به همین موضوع، راجع به مریم و تنها و بدون پدر متولد شدن عیسی، شاید در حدود 20 صفحه بندی بحث کردم در اینجا که اگر خدمت آمین رسید در ملاحظه فرمودید فرماها استدام میکنم مرتبه دیگر زحمت شدم شد لطفا مرتبه دیگری قرارت بفرمایید و بعد از این بندر متذکر کنید به اشتباهی که کرده ام. و اگر نشده خواهش میکنم اگر اینم وقت های طلب میشه اینم یه مطالعه بفرمایید. این آسانی نیست. دو موضوعی که آقایم تو میدونید این دو موضوع علمی فراموش نشود. امروز هست روش بحث میکنن، خود شما هم میدونید هر روز میبینید که چقدر زنهای منحصر مریم منحصر نیست در عالم. این هرمافرودیست و این پارتلوژنیز، این دو کیفیت طبیعی که اینقدر شما ها بهش برمیخورید و اینقدر معمول و مصطلح هست و اینقدر شواهدی در زواهش میبینید، این یه چیز منطقه در مورد مریم بعضی خاصی دارد و یه پرورش خاصی در این باره است که زن از نظر که زنهای هستن که میتونن زوجنبته این باشن، هر دو قدر داشته باشن و این می توانیم از نظر علمی این رو بحث امروز، علم امروز این مسئله رو عجیب نمی دانند. اون قالیان هستند که این موضوع رو به عقلشون نمی رسید. از ابتدا قرآن هم مجبور شده است برای اونها چندین آیت آیه 59 از سوره آل عمران مقداری از همین در 47-48 شروع بکنه تا 59 همین رو در باری همین موضوع تمام برای اینکه سوابق نسلی این ولادت پاک رو که این نسبت ها و اون چیزهای یا که نسبت های نامربوط دادن یا که غلو کردن در باره عیسی بس در این نه این یک پدیده استثنایی هست اما در طبیعت غیر عادی نیست. ولادت عیسی استثنایی هست کما این که هنوزم هست اما غیر عادی نیست، خلاف طبیعت نیست که در بارش قلوب بشه. این اگه فرصت بکرمایید اونجا ملاحظه میفرمید. من نخواست هم اینجا عرض بکنم آن ولادت یک نفر از یک نفر از زن با این کیفیت امکان داره اما از مرد تا به حال این با تا کنه شنیده مردی که تمام شواهد مردی بشه این بزاید و نداشتن رحم بزاید از این مرد از آدم نوع بشر به وجود بیاد. من از همین قسمت اونم تازه آقا تأکید میشن واحد نفس که به جای خودش نفس این واحده تأکید مسلم نفس این واحده چهار آیه هم هست که در این باره تکرار میشد آیه اول نساء 98 انعام و دو تا آیه دیگر که در اینجا اشاره شده است. خب میشد این به آسانی این رو ما بگیریم برای اینکه این همون نفس واحده یک نفر اینجا بنده خدا رو شکر اینقدر خداوند رحمت برای ما برای بنده که من نمیدونم چطور شکر خدا رو بکنم که این توفیق در این زندان برای من پیش آمد مثلا زندان برازجان و این شبهای برازجان چقدر برای این موضوع به بنده نافع شد یه چیزی که به نظرم رسید حالا نمیخوام بگم حل موضوع رو کردم حقیق باز هم تکرار میکنم آخر دنبال موضوع چهار ماه بنده روی همین موضوع که آخر وقت برگشتیم به تهران بقیهش ما آقای طالقانی گوشتیم اونجا که بنده آقای طالقانی و حبایش همینطور و مورد استعجابشون بود آخرش خودشون چیز شدن که یکی از این قسمت ها یادداشت خود آقای طالقانی در نیزنی میکردن راجب اون تعبیر که به نظر من رسید راجب نفس واحد بنابراین بنده به نظرم نرسید که بتوانم حالا ممکنه خدمتشون رسیده باشه اگه موضوع همچین جالب نباشه هم به تاثیر بنده موضوع مهم میرسید این که هم علم امروز این رو تأیید کنه ببینیم شواهد پالئونتولوژی این مستقر و مستوده خیلی بنده رو ناراحت میکرد خب چیزی به نظر رسید اینجا منعکس شد حالا موردی ندارد اگر حالا فرصتی بفرمایید در همونجا اگر اجازه بفرمایید بعد از اینکه ملاحظه فرموده اید اگر مثلا نقطه تاریکی باشه در اون بارش بحث کنیم حالا ازش صرف نظر موضوع دو موضوع دیگر حالا بازم وقت گذشته است بازم داریم حالا آقای متحرک من جلد نگران
نگرانشون
رو بخواهم که موضوع دوباره چی میگم اول دویا میشه بگم این موضوعی که این مقدم تره که به نظر من یه مرده تا یه کلمت با ایشان در توی شرکت انتشار هم اولی و آخری هم بود هم قرد شد در یه کلمت در باره همون و هم گذار تین راجب تین همونجا قرد شد دیگه آن بنده هر کم باز بهشون عرض کردم هنوز موفق نشدم که جلسه ای بین خودمون بگذاریم و بالاخره خواهشم کردم و دنبال گرفت نشد حالا انشاءالله استفاده خواهم کرد دیگه آماده برای حس کنم که موضوع این که فرمودن این تغییرات این تکیدهای تکاملی این که مختصر تر است از بکنم تغییرات تکاملی رو قید شده است که باید در طول زمان انجام بگیره فرمودن خیلی هم استدلال صحیحیست ظاهر که همینطور فورا متبادر به ذهنه که اگر تغییر شرایط پیدا بشه مگر نمیشه چون که آقایون که در قسمان مصنوعی مهندسین برازی بفرمید که یه مقدار کمی حرارت وارد کردن در این چیزهای مکانیکی چقدر امر تاثیر شیره چغندر گرفتن با وسایل که مکانیکی میشه مثلا شیره چغندر گرفت یه خود حرارتش میدن چقدر امر این شیره گیری تاثیر میشه چقدر آسون میشه خب اگه ما هم بیایم شرایط در این رو عمومیتش بدیم استدلالشون صحیح و منطقی هر واقعا یه تغییر شرایط پیدا بشه اگه نمیشه تصور کرد که این موضوع چیز تکامل تدریجی که باید اینقدر زمان براش گذشته باشه این بیاد کم بشه و خب حس کردم که تصریح نفرودن تا اینکه برسد به خدمت دفعی اما نزدیک شده بود به اون با تا 6 سال شم آوردن و خب نزدیک پایین تر نیامدن خب حس این بیان بنده میخواستم عرض بکنم خدمتشون این موضوع تکامل غیر از تکاملی که باید انجام بشود تا اون که انجام شده فرق این ممکن است از نظر تئوری درست باشه اما تکامل یعنی بایستی که تنوع موجودات انواع رو به تزاید پیدا می کنن انواع متنوع می شوند گونه های جدید پیدا می شوند گونه های جدید پیدا می شوند بایستی و هر گونه ثمری از گونه سابق از صفات نسلی و صفات طبیعی انواع سابق رو به ارث می برن. این بایستی که زندگی باید زندگی بشود تا اون آثار برش پیدا بشه، باید انبان زندگی بکنن تا اون اثرشون به نحو توارث به افر و به اعقابشون منتقل بشه. یعنی محیط در این محیط، این محیط تغییر شرایط محیط یا اون چیزا. خیلی اصرار کردم این حرفا داروین ماروین نمیدونم سنتیلر نمیدونم تغییر فرمید که چیزها، اینها موضوع فرعیه، هر چیز دیگری است. اون اصل از رکن رکین تکامله که اون یه بحث دیگه در علل تکامل نمیخواییم وارد بشیم. یک بعضی میگن این، بعضی میگن اون یکی نمیتاسیون نمیدن فلان، اینا یه چیزای فرعیه. علالیه که در این کار در این امر اصلی تکامل مؤثر شده باشند و این تکامل رو به وجود آورده باشند، اون یه بحث دیگریست. میدید با اما یه علالی قطعا هست، اما این علال هم علال فرعیست. خداوند فراهم میسازن شرایطی رو که اون شرایط این نظریات نمیدونم آقای آرامی هم وارد باشن، این نظریه این دستی مبهدین پالانتولوژیست های مبهدی جدید که دست در دسته کنون اوزبورن امریکاییه، اینا هم تو اینا شده من اعتقاد به تکامل میگن اولوشن دیریجه، تکامل هدایت شده، شرایط طوری فراهم میشد که اون نتیجه خارج منظوره به دست بیاد. اینه که این آقایی اختلاف با این کمونیست ها اینه، اینا میگن که همینطور شرایط اثر میکنه، از این باید این شرط اون شرط اون شرط تا اینکه این از این طرف اون از اون طرف این شاخه های مختلف درم. اما صحبت نه اینه، اگه شرط باید پس چه پس باید چرا فش باید این وسط پیده بشه، چه نرم پیده بشه، چرا اون اصولی که باید در وجود انسان مثلا بارنار افریقا یا انگلیسی یا فلان که عمل میکنه، آیا تصور میفرمایید که اینقدر قلب آدمی رو شکافته است هی از این قلب در مورده به قلب دیگری پیوند داده تا اینکه مفرق شده است؟ مثلا این یارو آخری نمیده مرد یا هست هنوز هم هست هنوز این رو به چیز کنه؟ اگر یک اصل و یک قاعده و یک قانونی در تمام تجربه روی حیوانات دیگر کردن و به دقیقه نتیجه آوردن در مورد انسان به نتیجه رسوندن، این همه سرم واکسن اینه که آقایون در محضر آقایون این حرفا رو زدن، خیلی برای آقایون باید تازگی داشته باشه که بیان حرفای من رو بشنبن، برای اینکه من چطور وارد بشم در این مسائل. آقایون اولا هستن در تشخیص این مسائل. ببینید آقا این همه میان سرم میسازن واکسن میسازن تمام اینا، اگر یک قاعده و یک اصل کلی در تمام این حیواناتی که یا گیاهان مثلا در مورد حیواناتی که نزدیک به انسان هستن، اگر این قاعده عمومیت در تمام اینها نداشته باشه، چطور میان عمل رو روی موش یا کوبه میکنن نتیجه شو روی انسان میگیرن و در انسان هم به بهره میرسونن؟ اگر حسی نباشه، اگه فرض فلمه همینطور از این طرف از اون طرف شرایطی اثر کرده باشه اثر کرده باشه اثر باشه، چطور پس این قاعده کلی چه اصل کلی در این وسط پیدا میشه که میشه استفاده کرد؟ این که ما تشه میکنیم روی این مسائلی نیست، چون محله تجربه رسیده و ازش تجربه در میاد و از اینجا میتوانن این رو نتیجه امتحان کنن در جای دیگر به کار ببرن. پس ما میگه اصلی در همه اینها عمومیت داره، ناگزیریم این رو تصدیق بکنیم. پس ما مطابق این باید یک ابوار زندگی باشه تا شرایط زندگی و اون کیفیت بر او اثر بکنه، یک خصوصیات طبیعی و خصوصیات تشریعی در اون فرد ایجاد بکنه که اون خصوصیات به وسیله توارث به اعقابش منتقل بشه و بعد این با بودن این یک شرایط تغییر شرایط یه چیز دیگه در فرمش در بیاد، تا اینکه این چیزی که جدید در میاد هم وارث فرد و وارث پدر و مادر جدید بشه، این با متصل به این صفت جدید شده هم صفات طبیعی جدید، هم از اون اعقاب سابقش که این شرایط مثلا ارثی برد. پس مراد میفرمایید ناچار است این موضوع که زمان برش بگذره و به پای زندگی بیاید، نمیتواند این موضوع اینقدر پایین بره.
هیچ قیدی نشده و نبنده هیچ کس نمیگوید که حتما گفتن در این 1,000,000,000 سالی که حیات و روی زمین بر طبق این چیزی زمین شناسی پیدا شده حتما باید یه میلیارد مثلا دو سال نمیشه یا 2 سال کمتر نخیر اون که مطلب باید زمان بگذارد. حالا این زمان گاهی هم میشهد خیلی کوتاه میشه گاهی هم میشهد که اینقدر اینجاست که یه بحثی شده از اینجا همین نابودی شدم دیم به تناسب همین موضوع اون مستقر رو مستودع رو به مناسبت آیه نازشتن ها در این باره بحث بکنم. من میخواستم که فقط همین موضوعی که تغییر شرایط مؤثر هست اما طوری نیست که این موضوع رو بیاید برسوند به بس خلقت یکی با اونجا بس پروردگار مثلا این قسمت ربوبیتش اون میخواهد این مسئله بنده این گوشتم حالا بعد در بارش عرض بکنم بهتر است میشونم بسیار متوقف میشه. ربوبیت پروردگار و حکمت ذاتی او اقتضا دارد که این مراحل بدون مقدمه نگذره بدون مقدمه فراهم نشه میتواند بکنه اما نمیخواهد بکنه برای اینکه اقتضا نمی کند همه اینها رابطه ابدیت محفوظ بمانه تمام این مراحل تا ما این نتیجه اخلاقی و این نتیجه اخلاقی برای زندگی باشه. این موضوعی که آقای دکتر صادقی فرمودن که همه اینها اون موضوع ضمیریش برای پیدا بشه اگر فرصت بشه بعدا در خدمت شما اجازه فرمایید که در اینجا چه برای یه موضوع دیگه
عرض میکنم که به ترتیبی که همجور که جناب آقای دکتر بیان کردم یه چیزی یادداشت کردم اما اون مسئله اولی که ما عرض کردیم که خلقت آدم در قرآن جزء مسائل توحیدی نیست یعنی به عنوان یه مسئله توحیدی ذکر نشده یعنی به عنوان دلیل بر وجود خدا حکمت خدا ذکر نشده من خلقت آدم را عرض کردم به همون اصطلاح خود جناب عالی نه خلقت انسان را و تصریح هم کردم این را و اون تأییدی بود در واقع از یک جهت به نظریه جناب عالی که بینید آدم را حضرت عالی هم به عنوان یه شخص قبول میکنید اون موضوع را و همون معنی که خود حضرت عالی فرمودید که قرآن به عنوان یک تذکر که بعدی که علمش با خود بشر به فرماید این که ومن آیاتی مثلا که منامکم به لیل من نها ومن آیاتی که انخلق لکم من انفسکم از واجا یا افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت یا در سوره مؤمنون سوره حج خلقت انسان که انا خلقناکم من نطفه ثم من علقه اینها را اینها مسائلی است که در ردیف مسائل توحیدی است یعنی به عنوان آیاتی برای خداشناسی ذکر شد. یه موضوع دیگر این در قرآن هست که همون خلقت اون کسی که به نام آدم نامیده شده همونی که الان بحث می‌بود اون در 2-3 جای قرآن ذکر شده و در هیچ جا به عنوان یک آیتی از آیات خداشناسی ذکر نشده توجه کردید بلکه به عنوان یک مسئله اخلاقی راجع به این که چطور حرص ورزید به حرص او را از دلش خارج کرد مثلا یا به عنوان این که مثلا شیطان ذکر کرد تکبر کرد یا به عنوان اهمیت مقام انسان که ما لیگان و فلعرض خلیفه اینجور چیز هاست ولی به اون موضوع آدم به عنوان آدم به خصوص البته آدم از اون جهت یه فرد از افراد انسان هست و خلقت انسان جز مسائل توحیدی سوره نفسه منکر بشید و برای آدم وضع استثنایی قائل نشده که بگه که آقا این آدم که خلق شد از این که همه انسان ها از نسل آدم هستن به دلیل این که یک آدم اولی بوده پس خدایی هست این از کردم در قرآن نیست منظور این و این ملافات نداشت به بیان جناب عالی اما که خودم تصریح هم کردم به این مقصد حالا میدونم که بیان من ناقص بوده یه چیز عرض کنم که و یه موضوع دیگر هم که خود یه تذکر کوچیکی است خود حضرت عالی اصطلاحی دارید اونجا که انسان را یک مفهوم نوعی میدونید هست و هستم همینجور و آدم را یک مفهوم شخصی و این فرمود که انسان قبل از آدم بوده یعنی آدم از میان انسان ها انتخاب شده است
ما میایم اصطلاح خودتون هم رفتار کردیم، عمل کردیم و این هم البته ما بین ایرادی هم نداشتیم، ولی خودتون از اصطلاح خارج بشید و تن در بیان فرمودید و به همین دلیل انتراز به عرض بندن ایراد گرفتید، فرمودید که بعد این که آدم به مرحله از تکامل رسید که عرض که قابلیت تکلیف رو به اصطلاح پیدا کرد و که این هم خیلی توضیح دادید، فرمود آدم وارد انسانیت شد. حالا میشه نه انسان وارد آدمیت میشه، پس روی حساب شما این که آدم وارد انسانیت میشه، چون انسان به مرحله قبل از آدمیت، یعنی قبل از مرحله صلاحیت برای تکلیف هم انسان بوده است. توجه کردی؟ و این چیز نبوده. حالا البته روی این هم باز من عرض دارم ها، یعنی این یکی از اشکالاتیست که اونجا عرض نکردم ولی به نظر میرسه، برای این که در آیه کریمه قرآن فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان. تا اونجایی که من اطلاع دارم و خیال نمی کنم که چیز دیگری هم بشه در واسه گفت، اون امانت همون استعدادی است که انسان برای مکلف بودن که مختار است که میتواند از خوب و بد رو تشخیص میدهد و میتواند به این کلاوت خوب را خودش انتخاب بکنه. اون چیزی که نه آسمان ها، نه زمین، نه کوه ها، نه دریاها و نه هیچ چیزی قابلیت این را نداشت که اون امانت رو بپذیرد و تنها انسان بود. این معلومه تمثیل این قضیه دیگه شک نداره و انسان بود که گفت من میپذیرم تکلیف و در اینجا تعبیر انسان داره. پس مفهوم انسان در اینجا مثل این که مشابه میشه اون مرحله ای که قابلیت تکلیف داره. کار اون رو خود جنابانی برگاهد. مسئله اول بشر که عرض کردم، من این در از کتاب فهمیدم، حالا شاید مقصود جناب عالی هم نیست، من از کتاب اینجا فهمیدم که حضرت عالی نمیخواید این جهت رو قبول بفرمایید که انسان هایی که الان در روی زمین موجود هستن خودش مسئله است دیگه. حالا ما نظری جناب عالی رو قبول کردیم در باب آدم و کیفیت خلقت آدم، آدم از میان انسان های انتخاب شد. اما یه سوال اینجا هست، آیا این انسان‌های موجود فعلی در دنیا همه از نسل اون آدم هستند؟ یا نه قسمتی از انسان‌های موجود این دنیا از نسل اون آدم نیست که در قرآن آمده؟ ممکنه قسمتی هم از انسان‌های موجود در دنیا از نسل این آدم نباشن و برابر از نسل آدم‌های دیگر ناشار باید بقاید بشیم، یعنی بگیم که باز انسان های دیگر بودن در میان اونها هم یه مرحله رسیده، یه جهش پیدا شده، یکی از اونها به مرحله آدمیت رسیده. اینجوری من از کتاب اینجور احساس کردم که نمیخواید بپذیرید که همه انسان های موجودی که الان در دنیا هستن از نسل همون کسی است که در قرآن نام آدم روی او هست. این را کردن چه لزومی داره ما روی این موضوع اصرار داشته باشیم؟ ظاهر قرآن اینه که وقتی خطاب میکنه یا بنی آدم، تمام انسانهای موجود روی زمین را، نه فقط انسانهای حجاز را یا انسانهای آسیا را، یا بنی آدم تمام انسانهای موجود روی دنیا را بخواد بنی آدم بدونه، پس اولاد همون آدم. ما نمیخوام اینجا استناد در حدیث این چیزایی کرده باشید، ممکن سوال بکنیم از شما آیا این مضمون که به پیغمبر اکرم منصوب است و اتفاقا هم خیلی هم معتبر هم هست، شیعه سنی هم روایت کردن که در باب تساوی انسان ها تعبیر میکنند که بود ان الاب واحد یا الاب واحد و الام واحد الرب واحد، آیا این مورد پذیری؟ آیا قبول بکنیم تمام انسان های روی زمین از یک پدر و مادر هستن یا نه؟ اون عرض کردن که لزومی نداره شما با بخواید روی این اصرار بفرمایید که آدم اول بشر نیست. البته نمیخواستم بگم که آدم پدر بشرهایی که شما به صورت انسانهای ما قبل آدم قبول کردید، نخواستم او رو بگم که آدم پدر اونها هم هست. مقصود من این بود که ظاهر قرآن حکایت میکنه که این آدمی که در قرآن آمده پدر تمام انسانهای موجود فعلی، اول بشر هم که میگیم یعنی پدر همه انسانهای موجود فعلی. این رو ما چرا این کار بکنیم؟ البته پدر مطلق انسان ها، حتی انسان هایی که قابلیت تکلیف هم نداشتن و با قول شما قبل از این آدم بودن، بوله نمیدون باید بشید.
این من عرض کردم.
بزن
نه پدر انسان هایی که فعلا در بیدری هستن نه آدم ها هم این دیگه اصطلاحیست که ثانویست. قرآن آدم ها وارد نیست، مثل که نوح ها هم وارد نیست، عیسی ها هم وارد نیست، آدم یه شخص هست. ما مجازن الان به اولاد آدم میگیم آدم ها و جایی که ازید به الله حقیقتا به اینو نباید دیگه آدم ها ما آدم ها نگه
این اصطلاح قبول
بکنه انسان بشتر خوب نمیجونه تان اهم هست از اونهایی که ممیز بوده به بیان ایشان انسان اهم هست از اون انسانهایی که قابلیت تکلیف داشتن و پیغمبری هم در میان نداشتن و پیغمبری هم در میانشون نبوده و انسانهایی که بعد رسیدن مرحله تکلیف آدمی هست منظورشون هم بیاد
بشر اونه که از ابتدا به مرحله اصلا همین هم بشر عام نسبت به انسان به انسان هم هر
کتاب اینجور فهمیدم. بله مقصود جناب عالی نیست، ممکن اینجور نباشه. اخیر من کتاب اینجور فهمیدم که جناب عالی نمیخواد قبول بکنید که آدم پدر انسانهای موجودن. اگه کلمه اول بشر هم آوردن منظور من به لفظ بشر نیست.
بنده لاجب به بشر، بنده ناظر کلمه بشر هست.
خب حالا حتما سوال میکنم شما الان روی فرضیه خودتون انسان‌های موجود در دنیا را از نسل همین آدم می‌دونید
یا نه؟ این انسان‌های موجود از نسل همین آدم
فکر کنید اول بشر هم کار داشته بود؟
نه خیلی بس انسان مسلماً برای اینکه بر حسب قانون همون تکامل و همون حسی که موفق همیشه میمانه وقتی فکر آمد مسلمه دسته بی فکر از بین میبره. مسلمه انسان امروزه اون دسته که بی فکر هستن اون نمیتونه دوام بیاره.
اونها نیستن،
اونها نیستن، اما اینها از اولاد
یک آدم نشان
آدم وقتی اون آدم هم تازه اولاد آدم اون آدم آدم خیلی آدم یک نفر اینها از اولاد آدمی هستن که یک نفر است
که در آن آمده
اون بیان رسول اکرم
ابو
باقر اینا از اولاد او هستن برای که او یه فردی هست که علاوه بر صفات میراثی جسمیش که بشریت هست بشریت رو از گذشته
پس من تو خلافی رو فهمیدم من آنسو جوابت رو دیگر ولی من خلافی این رو فهمیدم من به کلمه عبود بشر هم نفت نداشتم. من اینجا از این کتاب فهمیده بودم که حضرت عالی نمیخواید قبول بفرمایید که انسان‌های موجود همه از نسل یک شخص هستن.
این انسان‌ها
از نسل او هستن. عرض کنم که موضوع دیگر که باید عرض کنم خدمت جناب عالی این است که ذاتی به همون کلمه نفس واحده اما اون خلقم دینه ها دو جهاره که فرمودید که چون نفس و شخص گرفتن بعد مسئله نمیدنم خلقت از دنده ای چپ از یرفا وجود آمده اینجور نبوده برای اینکه اینجوری که من دیدم نه همه اینجور نگفتن گفتن که خلقم دینه ها دو جهار یعنی از جنس خودش جفتش از جنس خودش آورید به قدینه بعض آیات دیگر که راجع به همه انسان ها همین تعبیر می کنه فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا برای شما هست به جایی که هیچ کسی که مسلمه مقصود نیست که به همه ما آفر بیه که زن شما را از جزء بدن شما آفریدید معنیش اینه که جفت شما را از جنس شما آفریدید حتی هم تفسیر المیزان که من آن یادم هست همینطور میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و از همین چون نفس معنی ذاته توجه کردید و جفت او را از همون ذات و از همون خود نفس خود خود و ذات و اینها تقریبا
قادر خیلی فرده ها
بله
خود نیست دار یه خودی که قادر به حیات باشه
خود قادر باشه
در این مخواه میدن اگر حیات از اکس سرد بشه نمیتونیم بگویم حیات تنها نمیتونیم بگویم جسم حیاتی که به جسم وابسته باشه
بله این خواهم از بکنم که اگر کسی نفس واحد را شخص دانست لازم نیست که پشت سرش اون عقیده را قبول بکنه پس حوا
اون جفت آدم، اون حوا حتما از بدن آدم آفریده شده. خاطر بگیم این نجی لزومی
نداره،
این به عنوان یک ماده نقص به اصطلاح نمیشه از کنون ذکر کرد. موضوع دیگر این بود که حضرت عالی در اون نوار گوش کردید، نمیدونی چطور بوده که ذهنتون متوجه اراده ها شده، مثل این که از اول قبل از این که عرضی بوده کنید تو ذهنتون اراده گرفتن، متوجه اراده. در صورتی که در اونجا هم اساسا تقاضا این بود که جناب عالی اساسا بیاید راجع خودتون شخصا راجع به نظریتون توضیح بدید. یه عرض بکنم، خب اگرچه فرمودید که محکومیت داره شما سابقه دارم ولی حالا ما هم فرمودید که چون خودتون فرمودید که اینا بیشتر در فراز جان نمیشید، من روشه محکومیت به موضوع شما سابقه دارم. هم رو کنید که حرف ما این آقا ما میخواییم که همینجوری که خود جوابالی هم میخواییم، ما میخواییم که فرض بکنیم که هیچ به هیچ چیز دیگری غیر قرآن کار نداریم. خب این حقی داریم ما مطالعه بکنیم در قرآن مجزا از همه چیز دیگر، یعنی به اون چه که تا کنون علمای اسلامی مفسرین گفتن کار نداشته باشه، خب واقعا بر ما واجب نیست کار داشته باشه. به اون چی هم که به صورت خبر و حدیث در این زمینه ها گفته شده به اونم کار نداشته باشه، چون در میان اونها هم نمیتونیم یه چیزی پیدا بکنیم که جزء مسلمات و متواترات و ضروریات باشه که نتونه تخلف. پس از این جهت ما شما تأیید میکنیم که میخوایم خود قرآن را مورد مطالعه قرار بدیم. ببین اگه ما هستیم و قرآن هم فقط میخوایم روی قرآن مطالعه. یه موضوع دیگه هم که باز مورد تأیید فرمودید که هر کلمه در هر جا یه مفهومی داره و در قرآن هم هر کلمه در هر جا آمده روی عنایتی آمده. اینا به سر حرف درستی، این هم مطلبی نبوده که مورد غفلت باشه. از قدیم هر جا مثلا آیاتی در اینجا عزیز و رحیم میاد، اینجا غفور و رحیم میاد، یا العزیز و حکیم میاد، البته هر مفصلی به اندازه معلومات خودش روی اینجا حساب میکرده که اینجا چرا کلمه الله آمد، اینجا چرا کلمه رب آمد، اینجا چرا کلمه عزیز آمد، اینجا چرا کلمه حکیم آمد، چرا این کلمه نیامد. تو این حتی داستان هم نقل میکنه. این هم برابر ادیات مورد تایید. یه موضوع دیگر هم که مورد تایید است این است که مسلماً در قرآن درباره خلقت آدم به اون شکلی که الان در اذهان مردم هست، اونها بیشتر مستند به اخبار احادیث اسرائیلیات از اینجور حرف هست، در قرآن یه همچی چیزی نیست. یعنی قرآن مثلا نداره که خداوند مثلا گلی رو فراهم کرد، بعد نمیدونم که 40 ثواب اون گل رو چنین کرد و بعد چنین شد و بعد چنان شد، یه اطلاع نیست. تعبیرات قرآن اون چی که در قرآن هست با اون چی که دو اذهان هست فرق میکنه. بنابراین جای مطالعه کردن در این مفاهیم قرآنی هست. توجه فرمودید. ولی ما بسیاری از نظریات شما را تأیید کردیم، ما یه معیداتی هم از خارج آوردیم، اونها جوابی که ذکر نکردیم، معیداتی هم از خارج آوردیم و بعد از خود جناب عالی تقاضا کردیم که راجع به همون استدلال ها، حالا در این که در قرآن یه همچون مفهومی که در اذهان مردم بوده از همچون چیزی نیست، میخوایم ببینیم آیا در قرآن معیداتی یا تصریحاتی بر مدعای حضرت عالی هست یا نیست. خب حضرت عالی خود رو ذکر کردید، ما میشه ذکر کردیم، خواستیم از زبان خود شما بشنوید. توجه مثل این که همون راجعه این الله از تفا آدم و نوحن از کلمه استفا حضرت عالی استفاده کردید، اینها رو بیشتر ذکر کنید. راجعه به اون این مثل ایسا این الله که مثل آدم، بازم من درست نفهمیدم که شما این تشبیه را، این تشبیه مثل عیسی در نزد خدا مثل مثل آدم است، بعدش هم داره خلقه و من تراب ثم قال له کن فیکون، این یک توضیح بیشتری میخواد به نظر من.
توضیح
مثلا هم بود که بعد بفرمید کردیم. خب بنده اجازه فرمودید مرخص
بشم
اون وقت بیان رو
استفاده کنم.
دوست دارم.
ریشه بحث در این باره مصرفت شده است. موضوع بسیار مهمی است تمثیل عیسی و آدم علیه السلام. این در این باره اگر مصلحت بدانید بنده بشنوم فرمایش هاتون رو، جواب فرمایش ایشان و ایرادات آیون و موضوع دیگر است. این برای به مازه طرف سرم
یه نشتن یا دارد بشن این را ببینید اینجا هستن برای درک حقیقت مطلب جمع شدن، نه اینکه فرمایشات سرکار صحیح باشه یا فرمایشات تابع مطهری. همه رو میشنوند و البته میخوام نتیجه بگیرم روی این مطلب. اینه که یه جلسه نشاید اگر اقتضا کرد چندین جلسه هم باشه از سرکار استفاده باشه. مطلب دوم آقا، بعضی ها زحمت میکشن و مطالعه میکنن و یه چیزایی درک میکنن، اینو به کتاب میاد. اینا یه عده بالا هستن، یه عده در سطح دوم هستن که اصاره فکر اونها رو به خودشون زحمت میزن این اندازه که کتابو میخونن درک میکنن. یه دم مثل ماها به اون درجه نیستیم و دوست کتاب هم نمیتونیم بخونیم به اون اندازه، حالا یا تنبل هستیم یا فرصتشو نداریم، از بیانات بیشتر استفاده میکنیم. یه دم دیگه در مثل این که یه مرحله پایین تر هستن، دوششون این چیزا به بهکار نیست، اونتا در مرحله چهارم هست. البته از فکری که یه نفر کرده باشه و زحمتی کشیده باشه چه بهتر که خودش توضیح بده و آقایون دیگه استفاده بکنه. اینه باز اگر در تایید نظریه اولا چندین جلسه هم باشه واسه همه قابل استفاده است. یه نکته بنده به نظرم رسید، این که آقای مطهری فرمودن به سرکار هم تصدیق کردی، یعنی بنده میخوام بگم مطالب و در این باره باید گفت به نظر میرسه، نمیشه گفت جنبه قطعی، چه بسا که انسان دوباره روش فکر بکنه و به طریق بهتری بتونه تصریح بکنه. این که آقای مطهری فرمودن نه بشر انسان فعلی از نسل آدم واحده، و سرکار هم فرمودید که اون آدم، البته نه بشر، اون آدم به اقتضای این که یه بشر تکامل یافته بوده بعدی رو از بین برده و میمونه نسل همون آدم برگزیده، میشه گفت که تا اندازه درست به نظر نمیرسه. به علت این که امریکا رو که کشف کردن یه عده بشر دیگه اونجا بودن که همون بشری بودن که تکامل، یعنی عقلشون تکامل نیافته بود. چه بسا البته بشری روی قاره های دیگه هم که موحد شده بودن دسترسی اونجا نداشتن، چه بسا نقاط دور افتاده دیگری هم بوده که نسل بشر آدم درش، اون آدم مخصوص درش نبوده و بعد تحت تعلیم و تربیت قرار گرفتن و عقلشون بیشتر تکامل پیدا کرده. بنابراین اگر روی اون مثل این که نمیشه تکیه کرد که بگیم
اگه فرداریم
اگه
استفاده
شد مردی جنبا، پس اجازه من دو کلمه دو کلمه دو کلمه نصف کنم. و اگر نصف تو همون نوع بگیم که ما شما را از نفس واحد، یعنی از نوع واحد منظور بوده بگیریم و خلق منها زوجه ها، بیشتر مثل این که بیشتر قابل تطبیق ممکنه باشه. من نمیدونم، البته اینه به فکرم میرسه و در معرض اینه که عرض میکنم که روش فکر بشه و فخته بشه.
اصلا که این موضوعی که پیشنهاد فرمودید نفس رو بگیریم نو، یه بحث دیگر است. اجازه بدید برای مورد دیگری که ببینیم آیا میتوانیم یه همچیزی رو دیگر نور بگیریم و عامش بکنیم، نفس رو به اون صورت در بیاریم. این هم موکول بشید که اگر فرصت بفرمایید اون چیزی که راجع به نفس واحد یا بحث شده احیانا مطالعه بفرمایید، یا اینکه اگر لازم دارستید بنده رو میکنید و فرصت باشید. این بذاریم کنار همون موضوعی که فرمودیم، این که بنده عرض کردن نه اینکه بگوییم آدم نوع بشر رو از بین برد، نه، انسان امروز وارث دو موضوع است، یکی وارث جسمی گذشته است، یکی وارث فکری گذشته است. جسم انسان انسان امروز جسمش رو از بشریت ارث میبره، اما انسان امروز با بشر فرق، با بشر اولی، بشر دوری اول فرق نداره، برای که فکر داره، برای که تمیز میبره، برای که خوب و بد میشناسه، آزاد اختیار داره. این اختیار و این آزادی و این تشخیص از آدم اسم داره. از این جهت هست که بنده گفتم که این وارث این نوع این آدم است، نه اینکه با توارثش وراثتش از بشریت گرفته باشه و اون بشر رفته منقرض شده و یه بشر دیگه با یه هیکل جدیدی، نه، آدم وارث بشریت است، وارث جسم بشریته، به این زمینه شده در نتیجه تعلیم علم الهی تشخیص آزادی اختیار، موضوع اختیار، این اختیار آمده و وسیله تکامل شده. بشر آدم انسان امروز وارث این آدم است، از این نظر که خود اون آدم وارث بشریت، جسم بشریت است. پس بنابراین این رو تصور نکنیم، تصور نشد که بنده اصلا که بشریت رو مزمهل کرده از بین برد، نه، برد جسمش رو از او به ارث برد، به این زمینه شد این آدم امروز دیگه از بشریت ثابت، بشریت دون فکر و دون تشخیص و اختیار امروز اصلی نیست. و بعد از آدم هم، پیدایش آدم هم اون رو از بین برد و به تدریج، یعنی به تدریج بشریت سابق بدون فکر از بین رفت. امروز بشر و یا انسان امروز وارث این وضعه، نه اینکه این بشریت به کلی توانسته به امکان داشته باشه براش دیگه حالا در این مرحله بتونه ادامه بده.
سوال این نه خیلی متخری چه در افتار اون جزدشون و چه امروز در خاتمه کلامشون بحثشون این بود که این مفاد قرآن میرسونه، نظر ایشون این بود که بشر فعلی نسل توسعه یافته آدم واحدیه. بس توجه فرمودی این در خاتمه ای؟ نه، خاتمه ی مطلب ایشون اون چی که بنده درک کردم نظر ایشون ایشون این دیگه چه بشره
نه این چی که در این بشه بشریت یعنی چی توسعه یافته، نه اون توسعه یافته برای راجب نسل واحد میخوام دیگه راجب نسل واحد بنده این رو تکون نسل واحد چیز دیگه نمیدونم اینطور باشه که نفس باید باید اینا همه میخوان محصول کنن که بشریت یعنی انسان امروز از نفس باید است که اون نفس باید رو میخوان آدم بگیرن نه نفس باید چیز دیگر است بالا اینهاست قبل از اینهاست حتی قبل از
این از نظر جسمی افراد موجود رو اصلا زاده های آدم نمیدونن نظر جسمی
از نظر جسمی زاده بشریت، از نظر فکری اینجای وارد هم این مادی دو مدت دارم بشر امروز هم جسم دارم فکر دارم بشریت شو از بشریت ارث برده
که ممکن از آدم هم باشه ممکن نباشه
فکرش رو از این آدمی استفاده. پس بنابراین وارث این آدمی که خود این آدم وارث بشریت جسما وارث بشریت.
بله
امروز انسان امروز باشه